به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز علاقمندان رادیو جوان و برنامه راهکار. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. امیدواریم شما هم 14 15 دقیقه وقت داشته باشید.
یعنی که اونام خوشحال باشن. امیدواری چی گفتم؟
اونام یعنی خوشحال باشن که با ما.
من سلام عرض می‌کنم، بعدا معرفی خواهم شد.
نه دیگه بعدا، چرا الان؟ من حمید محمدی هستم، ایشون مهدی استاد احمد.
معرفی شدم. سلام علیکم.
و حسن صنوبری.
سلام علیکم. چه عجب نوبت منم شد.
معرفی شدی؟ سلام علیکم.
سلام.
و ما می‌خوایم تو این برنامه الان که انقدر داریم با هم و تو هم حرف می‌زنیم.
با هم
راجع به چه موضوعی صحبت کنیم؟ سکوت. چی شد؟
سکوت
چتونه؟ هیچی، بچه ها حرف نمیزنن تا من متقاعدشون کنم. شما یه چیزی گوش کنید.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
میگن آدمیزاد وقتی حرفی برای گفتن نداره سکوت میکنه، یا وقتی خیلی حرف برای گفتن داره سکوت میکنه. مهدی استاد احمد به ما خواهد گفت که کلن یعنی چی؟ ما وقتی برمیگردیم به عقب، به تاریخچه بشر، وقتی اون موقعی که هیچ موضوعی نداشتن برای صحبت کردن، اون موقع سکوتی در کار بوده یا نه؟ یا از زیادی حرف داشتن سکوت میکردن؟
نه، زیادی حرف داشتن سکوت میکردن.
اونا که آخه الفبا نداشتن، زبون نداشتن.
همین نه، حرف به معنی اون حرفا نه. خب به معنی اینکه گفتگو نداشتن با هم. داشتن ها زیاد، ولی خب کلمه نداشتن. یعنی مثلا این مفهومی اومد تو، مثلا یه نفر با یه نفر میرفتش یه جا گوز مثلا شکار
فقط
کنه.
فقط هم گوز شکار میکردن.
من رو این بخش کار کردم. من عادت ندارم مثل گنجشککان از این شاخه به اون شاخه بپرم. من مثل کرگدن یه شاخه رو پیش گرفتم دارم میرم جلو.
بله.
عرض شود خدمت شما که مثل کرگدن دارم در باره گوز
صحبت میکنم. میرفتن شکار. خب
بعد یا یکیشون با اون یکیشون که با هم گوز رو زده بودن، یکیشون یا گوز رو برم داشت میخورد یه نفری. خب بعد این تو دلش پر از مسائل بود که بگه. نه اون که خورده بود تو دلش پر از گوز بود، یکی نخورده بود تو دلش پر از حرف بود.
بله.
بعد مثلا میگفتش که من این چه نامرده.
آره.
مگه ما با هم زحمت نکشیدیم؟ بعد گوز ممکنه LDL تو ببره بالا، انقدر زیاد میخوره.
LDL هم فکر میکنه.
آره اوره شاخ گوز خیلی بالاست، چون اون کامل میخورده. یا عالمه حرف تو دل طرف بوده، دلش میخواسته درباره اطرافیان طرف هم یه حرفایی بزنه از دستش وقتی ناراحت میشده، که یعنی مثلا اونا خوب تربیت نکردن.
بله.
ترات تو خونه که میدونید که آدمای مختلفی زندگی میکردن با هم. بعد اون وقت به خاطر همین این میمونده تو دلش. و ولی چی کار میکرده؟
هیچ، سکوت.
نه دیگه.
چی؟
یه سر صدا یا خودش در میآورده. بعد حالا آروم شد. او یه ها LDL. میگه LDL. آره اینا. آره اینجوری. بعد اون وقت اینه که انسان ها اون وقت فهمیدن که سکوت چیز سختیه براشون. و این دوست داشتن حرف بزنن. حرف.
خب سکوت خیلی جاها توصیه شده و واقعا هم چیز خوبیه، ولی یه جاهایی توصیه شده ولی چیز بدیه.
چی شده؟
چی؟
سکوت توصیه
شده.
خیلی جاها توصیه شده به سکوت و اتفاقا هم خوبه، مثلا اون بیمارستان که گفتی.
من کی گفتم همچین چیزی؟
من گفتم.
تو گفتی.
چرا حرفای ما رو به هم نسبت میدی؟
حالا اشکال نداره.
نه،
اجازه بده. یا خیلی جاها بالاخره تو اتوبوسی نشستیم، بعد حواسمون باشه، تو تاکسی هستیم، خیلی بلند بلند صحبت نکنیم،
تو سینما
جایی که کسی رو اذیت میکنه، آره خیلی سر صدا نکنیم. ولی یه چیزایی هم ما داریم، مثلا یه جمله معروفی هستش تو ادبیات، میگه که ارزش مرد به اندازه ناگفته های اوست. چرا؟
چرا نه،
این همه حرف داشته باشی هی نگی هی نگی بریز تو دلت گلوت قلم بشه قنباد بگی
نه
ارزشمند میشی،
یعنی زیاده گویی نکنی،
منظورش این نیست، نه میگه یا... حرفایی که داره و نمیگه
یا میگه تا مرد سخن نگفته باشد این به هنرش نهفته باشد. درست
درست،
آدم تا حرف نزنه معلوم نیست چه دانایی هایی داره،
بله.
ولی اینو به عنوان میهن که یعنی حرف نزنی بهتره، یعنی من نادان حساب کردی. خب شاید من هنرم نهفته باشه،
درسته،
و بخواد اونجا به منصه برسه زود.
آقا به نظرم شما در با ادبیات مشکل دارین.
من با سکوت مشکل دارم، نمیبینی چقدر من وراجم؟
نه ببین آخه میگه هم عیبش نهفته است هم هنرش.
خب
نگفته که تو عیب داری.
نه خب وقتی که میگه عیب هنرت نهفته است بعد یه جوری میگه که یعنی ساکت باش، یعنی این که نگران یه هنر من بروز پیدا کنه. اون همش از عیب من نگرانه.
اینجا اگه شما دو دقیقه سکوت کنی من خودم داشتم از حرف خودم دفاع میکردم.
مرد تو اینم که من میگم میگه تا مرد سخن نگفت درباره خانوما چی؟
خب اونو پذیرفته که خانوما به حال سکوت نمیکنه، حرفشونو میزنه. چه بحثیه، چرا وارد این قضیه بشه؟ فکر کنم گفت تا زن سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد.
اسپیکر داره خطاب بکنه همسر خودش رو، تا زن
بیا اصلا سخن نگفته باشد. نه
حال به نظر ولی... من که نباید اینجوری دید، ولی دیدیم دیگه.
ولی میخوام بگم که یه جاهای اتفاقا هم خودمون باید یاد بگیریم هم به بچه‌هامون باید یاد بدیم که یه جاهایی حرفتو باید بزنی بزنی، چرا هی بس سکوت کنی بریزی تو خودت اذیت بشی؟ اگه برات مهم نیست که هیچی، باری کلا به تو، آدم بزرگواری هستی اصلا برات مهم نیست. وقتی واسات مهمه خون خونتو داره میخوره، چجوری خون خون آدم رو بس عوض
الان نبه کنه حرف تو حرف میاد.
آره
ما داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که چرا سکوت تو میگی چیز بدیه.
من نمیگم،
من هنوز به اون جمله اول تو معترضم.
بگو چی میگی؟
چی گفتی؟
نمیدونی به چی معترض؟
ارزش چرا؟ نه ارزش مرد، ارزش مرد گفتی؟
آره به اندازه ناگفته های اوست.
راست میگه دیگه.
یه اینجوری باشه من خیلی آدم بی‌ارزشیم، من حرف میزنم.
یه موقع میای خونه
یه هلی پوک من نمیارزم.
اجازه بده. یه موقع میای خونه مثلا پیاز خریدی گرون بوده ناراحتی، خب برو خودت نیاری تو خونه بگی مثلا سکوت کنی راجع به
پیاز. نه ممکن است که آدم در بیاد بعد برو خود اونو نیوردی، ولی پیاز
قیمتش رو دارم میگم. ولی یه موقع است نه مثلا خانم چیه چه مثالی بزنم، مثلا
پیاز خریده خیلی
زیاد درست میکنه، کشک بادمجون زیاد درست میکنه، تو هم دوست نداری یه بار بگی کشک بادمجون درست نکن، بنده خدا دیگه درست نمیکنه. هی نمیگی هفته دو شب کشک بادمجون میخوری و
میریزی تو دلت،
هیچ سکوت میکنی
راجع به این قضیه. طرف رو ببری عکس بگیری از شکمش توی رادیولوژی، میبینی پر غم و کشک و بادم جونه.
بعد میگه من خیلی ارزش
دارم، یه مقداری هم نعناداغ و اینا هم ریخته رو غماش
با گردو.
میگه من خیلی
نه بابا دلت خوشه.
میگه من خیلی ارزشمندم، 15 ساله که درباره کشک بادم جون سکوت کردم، یه بار میگفتی همه رو راحت میکردی، هم خودت هم خانومت.
آره
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
توی بیرون بر کلام دیگران هی میدوی، میشوی ساکت چو به خانه روی. خب در محل کار شیرین گفتگو
هستی
هستی. آره توی خانه مختصر موجز بگو.
آره کم بگی اونجا.
آره توی خانه نیز خوشگفتار باش، اندکی مثل محل
کار
کار باش. آره شعر من شد وزن آن دائم عوض، بود تغییر فضا از این روش من را قرز.
آها
الان با این خودم یه حرفی میزنه فضا عوض میشه.
گرفتم. حالا گفتیم که همه جا یعنی در واقع بیشتر جا حرفتون رو بزنیم، ولی یه جاهایی هم آدم سکوت کنه بهتره.
بخش اول حرفتو من همیشه رعایت میکنم.
حرفتو میزنی
همه جا من حرف میزنم، ولی یه مشکلی دارم میشه تو پرانتز بگم؟
بگو.
من خیلی زیاد حرف میزنم
معلومه،
ولی حرفامو نمیزنم.
چرا کم یعنی حرف بزن ولی حرفاتو بزن.
یه نفر ساکته، دیگران احساس میکنن یه حرفایی داره نمیزنه.
درسته.
ولی منو که میگن این پخمه.
نه اون تعریفش این نیست.
یعنی نه غمی داره، نه غصه ای داره، نه دردی داره، نه تو دلش حرفی داره. این که 20 روزی به سالی به 12 ما روزی به 24 ساعت که 24 رو نمیشه به 12 اینجوری به مسخره بازی توش درآوردم.
پراتوس تو
ببندم. آدیدی الان چرا حرف زدم؟ ولی حرفی که تو دلم بود و بازم
نزدم
که اون حرفا چیه که دلم بخواد بگم نمیگم.
ولی یه وقتا یه حرفایی میاد تو ذهن آدم، یه حرفی تو دلش میخواد
تو حرفا میاد تو ذهنت، ما میاد تو دلمون.
بستگی داره دیگه حرفه چی باشه.
بله.
مثلا داری میری و یکی تو خیابون بد میپیچه با ماشین جلوت،
اون میاد تو دهنت دیگه.
یه حرفی میاد
نه تو ذهنت نه تو دلت،
بهتره سکوت کنی نگی. مثلا حالا چرا واقعا باید آدم یه حرفی بزنه یه شری بشه دیگه، حالا مثلا بد بشه ها؟
نه
ممکنه واقعا هم امتحان کن یه بار نگی رد چی چهار روی پنج دقیقه بعد اعصاب خودت راحت تره، هیچ اتفاقی نیفتاده، نه چیزی گفتی نه چیزی شنیدی رفتی.
خب سامانه 3881 رو فراموش نکنید. میخوام براتون پیامک بخونم. ممنون که همراه با هستید. پیامک اومده که من کارم مسگریه و واقعا نمیتونم اونطور که توی شعر برنامه گفتین همون سر و صدا رو تو خونه هم داشته باشم، یعنی همونجور که گفتین تو محل کار هستی خونه هم باش. مجید طارمی این پیامو فرستاده بود. فرزاد نادر هم گفته پسر همسایه بالایی ما طراحی و چیدمان داخلی میخونه، وقتی بهش کار عملی میدن چند شب خواب نداریم. لطفا به اساتید گرامشون بگیم مگه تئوری چه اشکالی داره؟ حالا اگرم عملی همونقدر که خودت بشنوی همونقدر خوبه. دوستان عزیز، شنوندگان راهکار، این برنامه داره به پایان میرسه. درباره سکوت صحبت کردیم. کار ما اینجا با سکوت نمیگذره، اگه یعنی یه چند
آره
ثانیه
وگرنه
فقط
که ساکت بودیم.
آره.
من یکی که 24 ساعته دارم حرف میزنم.
نه اونجوری هم نیست.
آره.
ما میگم اساس رادیو بر صداست.
آفرین.
یعنی
آفرین.
اگه یک دو ثانیه هم سکوت بره رو آنتر.
یک دو جا هم مثلا موسیقی رفتیم دیگه.
نه خب موسیقی هم صداست دیگه.
خب دی
سکوت که نیست.
آها راست میگی. اصلا من خودم حرف میزنم آدم احساس میکنه.
ببین نمیذاره بگم.
اصلا یه نفر داره
نمیذاره.
سنتور و تار و تنبور میزنه.
البته دو ثانیه سکوت که گفتی اشکال نداره. میگه رادیو ترکیب صدا و سکوته.
خب بیا
یک ثانیه صبر کنیم. بیا.
من نمیتونم بیا. اوکی. داشتم خفه
میشدم. زیادش واسه ما خوب نیست.
آره. الان ما میخوایم بریم سکوت کنیم. خداحافظ.
نه خیر بریم، من کلی حرف میزنم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره، منافعش که کار ما رو خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند دیگه.
تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی یک کسب و کار شخصی فکر کردم برای
فصل اول.
به نام خدا و سلام، من پروین کرمی هستم و شما فصل اول رو میشنوید با موضوع روش‌های درآمدزایی یا مدل‌های جریان نقدی در کسب و کار. و امروز این سوال برامون اهمیت داره که توجه به موضوع‌های مثل جذب حمایت مالی، حق اشتراک و تبلیغات چه کاربرد و مزایایی برای ما داره و این موارد چه ارتباطی با هم دارن.
بی‌واسطه
چجوری و به چه روش‌هایی میشه در یک کسب و کار به درآمدزایی رسید و چطور میتونیم این نقدینگی رو توی کار به جریان بندازیم؟ شما تو کسب و کارتون بیشتر از چه راهی به درآمد فکر میکنید و چرا؟ گزارشگر برنامه خانم آینی این سوال رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتن. با هم بشنویم.
باید از نیروهای دیگه ای هم استفاده کنیم، از این روحیه تیم ورکی داشته باشیم، همش نخواهیم همه کار خودمون انفرادی انجام بدیم. شناسایی کنیم نیروهایی که مثلا متخصص تبلیغات، پشتیبانی، روابط عمومی یا مثلا آدمای دیگه استفاده کنیم تا هم سرعت بدیم هم توسعه بدیم کارو. و خب تبلیغات که همیشه جواب خوبی میده دیگه، خیلی خوبه. خب مثلا من خودم چون رشتم تئاتر، خیلی کارهایی دیدم تبلیغات زیاد شده و رفتن دارم اصلا اون چیزی نیستش که من فکر میکردم. خب خیلی ناراحت میشم، هم هزینه کردم هم زمانم رو گذاشتم و میبینم مثلا با یه چیز دروغین، یه تبلیغ دروغی بوده و ذهنیتم نشده تبلیغ بد میشه. یه دوره‌ای میگفتن چیزی که زیاد تبلیغ میشه نریم ببینیم. خودم انفرادی درآمد داشتم ولی درآمد زایی در این زمینه هنوز نکردم، ولی خب ایده هایی دارم که میشه از نسل جوون استفاده کنی و اینا رو تشویق کنی رو خلاقیتشون، رو رهایی ذهن و روح و جسمشون. اینا هم به لحاظ یک کار معنویه، هم میتونه که مادی خیلی خوبی داشته باشه. مثلا اپلیکیشن هایی که در این زمینه اصلا نیست به نظر من تو ایران.
شما چقدر با نظر این جوان‌ها موافقین؟ نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که در همین برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بذارید.
دغدغه‌ها و سوال از شما، پاسخ‌ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو.
بله، این هم از بخش رو در رو که میخواییم تقدیمتون کنیم. در این بخش در خدمت جناب آقای فرهنگ یزدانپناه، کارشناس محترم برنامه هستیم. آقای یزدانپناه سلام و درود به شما.
درود بر شما سرکار خانم کرمی. من هم سلام میکنم به شنوندگان نازنین برنامه فصل اول در خدمت.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. آقای یزدانپناه، توجه به موضوعهایی مثل جذب حمایت مالی، حق اشتراک و تبلیغات که امروز در موردشون صحبت میخواییم بکنیم، چه کاربرد و مزایایی برای ما داره و این موارد چه ارتباطی با هم میتونن داشته باشن؟
خب ما داریم در رابطه با جریان نقدی این هفته صحبت میکنیم.
بله.
یک کسب و کارمون میخواییم پول بره و بیاد.
بله.
درسته؟ یکیش جذب حمایت. حالا ما راجع به فکر میکنم 5-6 تا مورد یا 7 تا مورد توی روزهای گذشته صحبت کردیم.
بله.
یکی از اینها، یکی دیگر از اینها، بحث جذب حمایت مالیه، به اسپانسرینگ معروف هست، میشناسن همه. یعنی که یک پول، یک کاری رو یک فرد دیگری بیاد متقبل بشود اون هزینه رو،
سرمایه‌شو.
یکی از روش‌های این کار چیه؟ من میرم نگاه میکنم مثلا یک نهادی، یک سازمانی، یک شرکتی یه مشکلی داره. مثلا من خودم این کارو کردم، میرم میبینم که یک مشکلی داره، مشکلش رو حل میکنم توسط دانش یا توسط مهارتی که دارم.
بله.
خب میگم، خب مثلا میگم شما در سال 100 نفر نیروی انسانی گذاشته اید آقای شرکت ایکس که این کارو برای شما انجام بده. من اومدم یک همچین چیزی رو برای شما طراحی کردم، درست کردم، شما نیازی دیگه ندارید که مثلا 100 نفر بذاریم برای این قضیه.
بله.
درسته. حالا این نیروی انسانی نمیخوام بگم بحث تعدیلش و اینا مطرح شه، کلا بحث هزینه ای رو دارم میگم. شما دارین ماهی 200 میلیون تومان مثلا پول این چیزو میدید، در ماه هزینه حقوق و اینا رو دارید میدید. تو بله. سال ممکنه بشه از مثلا 2 میلیارد تومان حتی این رو من با 1 میلیارد تومان یک بار برای همیشه برای شما
حل میکنم. بله.
اون طرف میتونه بیاد اسپانسر من بشه. چرا؟ چون یک مزایایی هم ممکنه برای خودش داشته باشه. یک موقع از این حالت اسپانسرینگ یا بحث حمایت مالی جنبه تبلیغاتی میتونه داشته باشه.
بله.
حالا روش‌های مختلفی داره. به هر حال یکیش همین جذب حمایت مالی هست که من یک پولی رو در حقیقت در کسب و کارم به جریان بندازم.
بله.
دو تا مورد دیگه ای که قرار راجع بهش صحبت کنیم، بحث حق اشتراکی که بود، یکم بحث تبلیغات بود. یعنی من چجوری میتونم از طریق مثلا حق اشتراک یا تبلیغات سایر شرکت ها بتونم یک پولی رو برای خودم در به جریان بندازم. ما یک حالت فروش داریم، میگیم این حالت تک پرداخت اصطلاحاً، یه چیزی شما میخرید پولش هم میده. یک موقع است اینه که شما برای یک مدت زمانی مشخصی میخواید از یک محصول استفاده کنید. حق اشتراک روزنامه، شما میگید من اگه هر روز برم مثلا یک روزنامه رو بخرم میشه روزی 1000 تومان، میشه 360 مثلا 300,000 تومان در سال. این اشتراک سالانش 150,000 تومانه برای من. یک بار این رو میدم تا آخر سال استفاده میکنم. این حق اشتراک معمولی که همه جام شنیدیم.
صحیح.
آره، حالا میخوایم تو بخش بعدی از مزایای
مالی اگر اجازه بدین تو بخش بعدی که وقتمون هم محدود هستش. متشکرم. بخش بعدی رو در رو هم بشنوید.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما میشنویم. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
خیلی متشکریم از همراهیتون. اما بخش دوم صحبت‌های آقای یزدان پناه بفرمایید.
خب این حق اشتراک و معایب و مزایاش رو بخوایم بگیم، حالا معایب که نداره حدوداً، اصلا کلا این روشا که میگیم هیچ کدوم بر اون یکی ارجحیت نداره. فقط روش‌های مختلفی هست. یکی از مزایاش افزایش وفاداریه. یعنی وقتی که من اومدم حق اشتراک یک ساله یه چیزی رو گرفتم، دیگه بخوام نخوامم از همون استفاده میکنم، چون دیگه حق اشتراکش یه بار پرداخت کردم.
بله.
حالا این وفاداری معنی واقعی منظورم نیست، معنی پرداخت پول استفاده
میکنم. بله، درسته.
یک مزیت دیگه ای که داره اینه که یک جریان ثابت درآمدی و البته قابل پیش بینی رو برای شما فراهم میکنه. میدونی در سال اینقدر مشترک دارید. این مزایاش. حالا این بس اسپانسرینگ رو گفتم، بس حق اشتراک هم گفتم، برم سراغ بس تبلیغات. اینکه چجوری میتونم از طریق تبلیغات برای خودم
درآمدزایی
بکنم و اون بله. جریان نقدی رو بندازم. من یک وبسایتی دارم پرطرفدار.
بله.
خدمات رایگان ارائه میده. میدونم که مثلا در سال 1 میلیون نفر بازدید میکنن. میتونم شو تبلیغ یک شرکت دیگر رو بیارم بذارم تو وبسایت، ازش پول بگیرم. یه مثال بزنیم، همون وبسایت موبل بود که گفتیم.
بله.
الان هست.
بله.
ببینید این وبسایت موبل کارش چیه؟ کارش اینه که مشتری میره داخلش، حالا مثلا میذاریم مبلمان و تزیین داخلی مثلا اسمش.
درسته.
میره داخلش، رنگ پارچه رو انتخاب میکنه، رنگ مبل انتخاب میکنه، همه چی انتخاب میکنه. این خدمات هم رایگانه فرض کنید. خب ولی میاد کنار اون وبسایت میاد میگه که خب اگه میخوای مثلا پارکت بخری، اگه میخوای کاغذ دیواری بخری، این شرکت کاغذ دیواریش خیلی خوبه. از اون طریق میاد درآمدزایی میکنه برای خودش. یعنی خدماتی رو به شما داده، در حقیقت از طریق تبلیغی که واسه اون یکی شرکت کرده میاد برای خودش درآمدزایی میکنه. چرا؟ چون اون سری دیگه یه رقابتی میشه، میگه وبسایت من برای تزیینات داخلی ساختمانه سالی 100,000 نفر، سالی 1 میلیون نفر بازدید داره و دارن خرید میکنن از این ایده من، از وبسایت من. پس شما میتونید یکی از اونهایی باشید که از شما خرید میشه،
در کنار من باشید و شما هم درآمدزایی کنید.
از طریق تبلیغاتی که برای اون انجام میدم، من میتونم این جریان نقدی رو برای خودم ایجاد کنم.
خیلی هم عالی. بلی. خیلی خوب بود. ممنون و متشکرم آقای یزدان پناه. انشالله فردا هم در خدمت
خواهیم. انشالله با امید خدا.
دوستان عزیز، با آقای یزدان پناه خداحافظی میکنیم و برنامه فصل اول رو ادامه میدیم.
فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصل شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
نوبتی هم که باشه این لحظه و این بخش از برنامه فصل اول نوبت شما دوستان عزیزی که از مشکلتون برای ما بگید. امیدوارم که مشکلی نداشته باشید، ولی اگه داشتید میتونید با ما در میون بذارید. راه‌های ارتباطی شما با ما شماره پیامک 3881 و همینطور دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوانه که از این راه‌ها میتونید داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستین و ما هم بدون ذکر نام متن شما رو با کمی تغییر البته و با فضای نمایشی تو بخش اجرا میکنیم و به گوش همه میرسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم. قبل از شنیدن این بخش من پروین کرمی تا یک فصل اول دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
ناشر بودن رویای من بوده و هست. راستش از 7 سال پیش تا الان فقط تونستم یه دفتر کوچیک اجاره کنم و یه کتاب فروشی نقلی بزنم. همشم گیر چیزای پیش پا افتاده و سر و کله زدن با چاپخونه هام. ناشرای بزرگم که اجازه نفس کشیدن به آدم نمیدن. با همه وجودم میخواستم یه چاپخونه داشته باشم و از 0 تا 100 چاپ یه کتاب خودم انجام بدم. دلم میخواد جز چاپ تکراری آثار قدیمی کار نویسنده های خوب معاصر خودمونم چاپ کنم. دلم میخواد شناخته بشم و کارمو گسترش بدم، اما اینگاری دیگه انگیزم رو بعد 10 سال از دست دادم. شما بودی چی کار میکردین تا کارتون بگیره؟ برام خیلی مهمه. میخوام بدونم برای گسترش و بزرگتر کردن کار باید چی کار کرد؟ اونم یه کاری مثل چاپخونه و چاپ کتاب. دیگه خسته شدم از اینکه فقط یه ناشر کوچیک باشم و زیر بال و پر بقیه باشم. برای یه فکر بزرگ از کجا باید شروع کرد؟
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی جوین.
رفاه حراج استونه، نه یه روز نه دو روز، این دفعه 2 تا 3 روز حراج استون، ماهی 6 روز حراج استون، 28 مهر تا 3 آبان بریم حراج استون فروشگاه رفاه، خرید برای 1 ماه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
راسان که باشد شیر آب را باز می‌کنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب، با موسیقی شاد آب می شوند آغاز.
راستان که باشد باز قصه عشق، قصه زندگی می شود آغاز.
شیرالات بهداشتی راستان،
همراه سرد و گرم زندگی.
ستاره صد مربع 0 تا 100 خدمات اینترنت همراه اول، دسترسی آسان و سریع به کلیه خدمات و سرویس های اینترنت همراه اول فقط با 3 شماره 0400 مربع، سامانه جامع خدمات اینترنت همراه اول. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دوا بوده با سر دیگ وای که چه تهدیگی دادیم تهدیگمون یه راز داره برنج امتیاز داره تهچینتون خوب شده بود آخ که چه تهچینی دادیم تهچینمون یه راز داره برنج امتیاز داره قد بلندت چه چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره برنج امتیاز داره
راز ما امتیاز ما برنج ایرانی امتیاز
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خوبه بدونین تمامی دوغ های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه.